شنونده های عزیز، برنامه روزنه تقدیمتان می گردد.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی برنامه روزنه از صدای خراسان. در این برنامه موضوع ماهیت و اهداف دشمنان برای ضربه زدن به ایران و امنیت منطقه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی را پیگیری میکنیم. مختلف مورد تاکید و قرار گرفته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی که در نشستی تصویری با مجموعی از جوانان دانشجو و تشکل‌های دانشگاهی در سال 1399 برگزار شد، با اشاره به واقعیت‌های امید آفرین جمهوری اسلامی در مقابله با جبهه ظلم و کفر و استکبار، جوانان و دانشجویان را به برافراشته نگه داشتن پرچم حقیقی آرمانخواهی و مطالبه‌گری فرا خواندند. ایشان در نگاه کلی به موقعیت جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کردند. واقعیت این است که امروز در مقابل ایران یک جبهه وسیع و عظیم ظلم و کفر و استکبار وجود دارد که در تلاش است با هر وسیله و ترفند و امکانات نظام اسلامی را وادار به عقب نشینی و تسلیم کند، که اگر این هدف عملی شود برای آینده جمهوری اسلامی بسیار گران تمام خواهد شد، که البته به فضل الهی و هوشیاری و استادگی مردم جبهه استکبار در این هدف ناکام خواهد ماند. رهبر انقلاب اسلامی هدف اصلی دشمنان از مقابله با ملت ایران را جلوگیری از ایجاد یک الگوی جذاب برای ملت‌ها دانستند و افزودند باید متوجه بود که جمهوری اسلامی در کوران نبرد سیاسی، فکری، جنگ نرم و احیاناً برخوردهای سخت با جبهه استکبار قرار داشته و دارد. دشمنان ملت ایران با محاسبات غلط خود بر این باور بودند که تنها راه فشار بر ملت و نظام از طریق ضعیف سازی و ضربه زدن به آرمانهای انقلاب است و در این زمینه بر روی جوانان سرمایه گذاری کرده و بخش قابل توجهی از جنگ روانی برای دل سرد کردن جوانان از نظام و انقلاب را به فضاسازی های تبلیغاتی علیه نظام روانه کرده است. این جنگ تنها زمانی فروکش می کند که دشمن حس کند و بفهمد که ایران هر چی بیشتر و از هر جهت مقتدر و قوی شده است که در افتادن با آن فایده نخواهد داشت و چیز جز تلف کردن وقت و انرژی نیست. آنگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند، انقلاب اسلامی احساس قدرت و عزت در کشور و مردم را نهادی نکرده است. البته دشمن در پای آن است که اعتماد به نفس ملی را از بین ببرد. هدف از این فشارها وادار کردن ایران به تسلیم شدن در مقابل آمریکا است. این محاسبه اما محاسبه غلطی است. در 42 سال گذشته آمریکایی‌ها همواره چنین محاسباتی را داشتن اما نتیجه نگرفتن. ماهیت واقعی امریکا برای ملت ایران و دیگر ملت‌ها با هر رویداد آشکارتر شده است. رهبر انقلاب اسلامی در بیاناتشان از آتش زدن پرچم امریکا در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در داخل خود آمریکا به عنوان یکی از نمونه‌های نفرت ملت برنامه امیر ازن را بایدت حضرت خامنه‌ای مادرمی
تحریم آمریکا از اول انقلاب روز روزم بده است تا امروز به نقطه بالایی رسیده. یک مرحله این دشمنی آمریکا با ملت ایران و با ایرانی محور هسته‌ای نیست. این خطاست اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سر قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای بهانه است. قبل از اینکه مسئله هسته‌ای مطرح باشد، همین دشمنی ها، همین مخالفت ها از اول انقلاب بود. اگر یه روزی مسئله هسته‌ای هم حل شد، فرض کنید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همونی که اونا میخوان، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد. نه، 10 بهانه دیگه رو به تدریج پیش میکشن. چرا شما موشک دارید؟ چرا شما هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا شما با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا شما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسید؟ چرا شما از مقاومت در منطقه به قول خودشون خاورمیانه حمایت میکنید؟ و چرا و چرا و چرا اینها کودتا در کشور را انداختن؟ اوائل انقلاب هنوز مردم از هیجان انقلاب بیرون نیامده کودتای پایگاه شهید نوژه رو به راه انداختن، علیه انقلاب کودتا کردن. اینها از ضد انقلاب ها در هر نقطه ای از کشور این کارا مسئله هسته‌ای نیست. اینو باید همه توجه داشته باشن. این نیست که ما خیال کنیم دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسئله هسته‌ای است. نه، مسئله دیگری است. ملت ایران به خواسته های آمریکا نگفت. ملت ایران گفت آمریکا علیه ما هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. اینها با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفن، با نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی مخالفن. همین اواخر یکی از سیاستمداران و از عناصر فکری آمریکا گفت و گفته او پخش شد، این مسئله پنهانی هم نیست، گفت ایران چه اتمی باشد خطرناک است. ایران که اعتبار برخورداره، احترام برخورداره، از اقتدار برخورداره، اونا با این دشمنن، با این مخالفن. اون روزی اینها راضی میشن که ایران یک ملت ضعیف، کنار مونده، منزوی، بی اعتبار و بی احترام باشه. مسئله هسته‌ای که نیست.
همچنان با گفتار روزنه از صدای خراسان همراه شما دوستان شنونده هستیم. امروز آمریکا در درون باتلاق عمیقی فرو رفته و رسوایی انتخابات و رفتارهای ضد بشری سران کاخ سفید در فریادهای اعتراضی مردم در خیابانهای ایالات متحده آمریکا به گوش می‌رسد. نکته مهم دیگر در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم ماهیت واقعی استکبار و سوتجویه‌های آمریکاست. ایشان در بیان این نکته به این واقعیت تلخ اشاره دارند که امروز جامعه بشری بیش از هر زمان و دوره تاریخ گرفتار درد و رنج، تبعیض و جنگ طغیانگری و نظام‌های سلطه‌گر و مادیگرایی افراطی هستند، در حالی که آمریکا در ایجاد این گرفتاری‌ها و رنج‌ها نقش اساسی داشته است. آمریکا به دنبال تسلط همه‌جانبه بر همه جهان است و به عنوان نمونه واقعی استکبار از هر راهی برای سلطه‌جویی استفاده می‌کند، حتی اگر علم و فناوری و توسعه دانش بشری باشد، که تاریخ نشان می‌دهد که جنگ جهانی دوم با بکارگیری سلاح کشتار جمعی برای اولین بار توسط ایالات متحده آمریکا و کشتار دست جمعی در دو شهر آسیایی و به جای ماندن اروپای ویران خاتمه یافت. با این جنایت هولناک بدعت جدیدی در به خدمت گرفتن علم و فناوری در قدرت آفرینی کشورها خلق شد. دولت پیشین آمریکا در سال 1399 با طراحی تفتیه‌های مختلف از جمله تشدید تحریم‌ها، ضربه زدن به برجام و مانع تراشی در راه پیشرفت و سلامت پزشکی جامعه ایران در مقابله با ویروس کرونا و با دامن زدن به مسئله ناامنی در کشورهای پیرامونی ایران تلاش کرد با جمهوری اسلامی ضربه بزند. ملت ایران اما در همه عرصه‌ها با اقتدار و مستحکم در مقابل فشارها و تهدیدها ایستاده و مصمم و پرقدرت رو به جلو گام برداشته است تا تهدیدها را همچنان به فرصت تبدیل کند. در آخر ذکر این مطلب نیز مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این واقعیت که دشمنی ها فقط مخصوص امریکای ترامپ نیست که با رفتن آن تمام شود، خاطر نشان کردن امریکای اوباما نیز با ملت ایران بدی کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رفتار سه کشور اروپایی را نیز در نهایت بدعملی، دورویی و نفاق دانستند. دشمنان ایران در سالهای اخیر با استفاده از گزینه‌های گوناگون و در قالب طرح‌ها و راهبردهای سیاسی، اقتصادی، تهدید و ایجاد ناامنی و خرابکاری در فعالیت‌های علمی و پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تلاش وسیع کردند تا به پندار خود ایران را به عقیب و ذلت و وابستگی بازگردانند. هدف آنها واداشتن ملت ایران به تسلیم و گذر از همه موضع‌های حق طلبانه و استقلال و عزت دینی و پیشرفت علمی ایران بوده است. یاران همراه، برنامه روزنه را از صدای خراسان شنیدید. امید است در برنامه‌های آینده نیز همچنان پیگیر این گفتار باشید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم لحظات و روزهای پایان سال همراه با تندرستی و آرامش روح و روان باشه براتون. در خدمت شما هستیم با دانستنی‌هایی درباره کاکائو. خانم دکتر نجمه آل‌داوود دارای دکترای تغذیه هم صحبت‌های کارشناسی داشتن که خدمتتون ارائه می‌کنیم. برخی معتقدند کاکائو نخستین بار در تمدن مایای آمریکای مرکزی استفاده شد. بعد هم در قرن 16 فاتحان اسپانیایی آن را با خود به اروپا بردند و خواص کاکائو باعث شد خیلی زود جای خود را به عنوان داروی مؤثر میان مردم باز کند. کاکائو سرشار از پلی‌فنول است که چندین فایده برای سلامتی دارد. پلی‌فنول ها در واقع آنتی اکسیدان هایی هستند که به طور طبیعی در میوه ها، سبزیجات، چای و شکلات وجود دارند. آنها فایده های زیادی برای سلامت انسان دارند، از جمله کاهش التهاب، جریان خون بهتر، فشار خون کمتر و سطح کلسترول و قند خون متعادل تر. کاکائو یکی از غنی‌ترین منابع پلی‌فنول است. فلاوانول زیادی هم دارد که تأثیرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن قوی است. اما فراوری و حرارت دادن ممکن است باعث از دست رفتن خواص کاکائو شود. گاهی اوقات هم با مواد قلیایی ترکیب می شود تا تلخی آن کاهش یابد و همین باعث کاهش 60% محتوای فلاوانول می شود. مطالعه روی 35 آزمایش انجام شد که تیانها مقدار 1.4 تا 105 گرم محصولات کاکائو یا تقریبا 30 تا 1218 میلی گرم فلاوانول به بیماران داده می شد. نتیجه این که کاکائو باعث کاهش اندک اما قابل توجه 2 میلی متر جیوه ای فشار خون شد. این تأثیر در افرادی که فشار خون بالایی داشتند نسبت به کسانی که نداشتن و در مسن‌ترها نسبت به جوان‌ترها بیشتر بود. اما باید به خاطر داشت که فراوری باعث کاهش چشمگیر تعداد فلاوانول ها می شود، بنابراین انتظار نمی رود چنین خاصیتی در یک تکه شکلات معمولی هم دیده شود. به نظر می رسد خواص کاکائو فراتر از کاهش فشار خون است و می تواند خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهد. کاکائوی سرشار از فلاوانول سطح نیتریک اسید خون را بهتر می کند که باعث شل و بزرگ شدن عروق و رگ‌های خونی شده و جریان خون را بهتر می‌کند. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر نجمه آل‌داوود دکترای تغذیه.
کاکائو محصول درخت کاکائو، درخت استوایی هست، تئوبارمای کاکائو، که این درخت منشأش در آمریکای مرکزی و کشور مکزیک. گیاه کاکائو یه غلافی داره که در داخل این غلاف کاکائو قرار دارن. دونه‌های کاکائو رو برای جدا کردن باید پوسته بیرونیش رو بشکنن. بعد از شکستن پوسته بیرونی دونه‌های کاکائو آزاد میشن. به طور سنتی 7 روز باید در مقابل نور خورشید خشک کرد. الان که تولید خشک کردن در زیر نور خورشید امکان پذیر نیست، اما در صورتی که به صورت صنعتی خشک بشه شدیداً میتونه روی طعم و کیفیت کاکائو تاثیر بذاره. در مرحله خشک کردن در واقع فرآیند تخمیر هم انجام میشه. دونه های کاکائو که خشک و تخمیر شدن در نهایت تفت داده میشن یا در واقع بو داده میشن، که این مرحله باعث ایجاد اون عطر و طعم خاص در کاکائو میشه. بعد از تفت دادن میان دونه های کاکائو رو آسیاب میکنن. این مرحله یک عصاره‌ای به دست میاد که بهش میگن عصاره شکلات. یک عصاره خیلی تلخیه که تا این توی این مرحله قابل استفاده نیست به خاطر مزه بسیار تلخه. بعد از این مرحله میان این عصاره رو به وسیله پرس هیدرولیکی قسمت چربیش رو جدا میکنن. این چربی که جدا میشه به نام کره کاکائو نامیده میشه. قسمت باقی مونده رو بهش میگن کیک خشک کاکائو، که بعد این کیک خشک کاکائو رو آسیاب میکنن تحت عنوان پودر کاکائو. پس ما الان 2 محصول از دونه کاکائو داریم، یکی پودر کاکائو، یکی چربی کاکائو. حالا بر اساس اینکه چند درصد از اینها رو با هم دیگه مخلوط کنیم و چه موادی رو اضافه کنیم میتونیم شکلات های متفاوتی رو داشته باشیم. مثلا اگه شکلات تلخ یا شکلات تیره باشه 70% از این پودر کاکائو استفاده میکنن، 30% بقیه رو با چربی یا کره کاکائو و شکر و وانیل مخلوط میکنن. اگه شکلات و گروه شکلات شیری باشه 50% پودر کاکائو میزنن، بقیه 50% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، کره کاکائو مخلوط میکنن. اگه شکلات فیل باشه 50% کاکائو و بقیه 70% رو با شیر یا شیر خوش، شکر، وانیل و کره کاکائو. هر چقدر میزان پودر کاکائو بیشتر باشه شکلات شما مرغوب تره و اون در واقع خواصی کاکائو رو که ما مد نظرمونه که خاصیت آنتی اکسیدانیشه بیشتر میشه. هر چقدر سهم کاکائو کمتر بشه و سهم کره کاکائو و سایر ترکیبات اضافه بشه، مرغوبیت شکلات کمتر شده و نه تنها دیگه اون خواص خوب مثل آنتی اکسیدان ها رو کمتر داره، بلکه به خاطر بالا بودن میزان شکر میتونه مضرات دیگه ای هم به همراه داشته. خیلی از مردم واژه شکلات و کاکائو رو یکی میپندارن، در حالی که این صحیح نیست. کاکائو دقیقاً محصول به دست اومده از دونه کاکائو، زمانی که چربیش جدا میشه اون چیزی که باقی میمونه کاکائو. ولی شکلات بستگی داره که شما چه مقدار کاکائو رو با چربی کاکائو و با شیر و شکر، وانیل، لستین و سایر ترکیبات مخلوط میکنین، که این مخلوط کردنش هم در صنعت شکلات طی یه روشی به نام کنچینگ که در این روش از قرطک‌های خیلی سنگین استفاده میکنن که ترکیبات مختلف بدون تحت این قرطک‌های قشنگ مخلوط بشه و یه خنگ چیزی ما اگر بنا شکلات هایی که با قیمت های خیلی ارزون عرضه میشه که فاقد کاکائو و با جانشین کاکائو ساخته میشه فاقد این خواص هستن. که دونه رو آسیاب میکنن بعد تحت تاثیر پرس کردن چربیش رو جدا میکنن، این چربی رو تحت عنوان کره کاکائو یا چربی کاکائو میگن. اصولا دونه کاکائو 54% این کره کاکائو، 11.5% هم پروتئین داره، 9% هم نشاسته داره، بقیهش هم عناصری متفاوتی مثل برومین، کافئین و روغن‌های آروماتیک هست. آنتی اکسیدان این ویژگی رو داره که ضد سرطانه، چون میتونه با رادیکال‌های آزاد تولید شده در بدن رو جذب کنه و مانع از وجود اینها در بدن بشه که بعد در نهایت میتونه عوارض بدی رو روی سلامتی انسان بذاره. همین مصرف شکلات رو خیلی توصیه میکنم به خاطر اینکه میتونه باعث کاهش فشار خون بشه، در درمان بیماری‌های قلبی خیلی مؤثر. ولی به جز این دیگه بقیه موارد شکلات ها به خاطر که خود کاکائو طعم بسیار تلخی داره مجبور هستن برای اینکه بتونن ذائقه های مختلف رو در واقع براش مناسب بشه این شکلات، میان با مقدار زیادی شکر و شیر یا شیر خشک رو مخلوط میکنن. در نتیجه این باعث میشه که مقدار کاکائو پایین بیاد و در نتیجه اون مزایای کاکائو رو دیگه اون شکلات نخواهد. شکلات رو به هیچ عنوان نباید در فریزر نگهداری کنید، چون اون کره کاکائو یا چربی کاکائو منجمد میشه، بیات شکلات آسیب میبینه. بهترین دما برای نگهداری شکلات دمای 15 تا 18 درجه هست. شکلات رو باید در ظرف دربسته نگهداری کرد، به دور از تابش مستقیم نور، در دمای خشک. و مطلبی که در رابطه با نگهداری شکلات باید دقت بشه اینه که در کنار مواد غذایی با بوی تند نباید نگهداری بشه، چون شکلات شدیداً جاذب بو هست، این بوهای نامطلوب رو به خودش جذب میکنه، اما برای نگهداریش نیازی به فریزر نیست. بهتره در یخچال هم نباشه، چون دمای مناسبش 15 تا 18 درجه هست، دمای یخچال 4 درجه هست و آروم آروم چربی کاکائو شروع میکنه به یخ زدن و در واقع اصطلاح میگن شکوفه میزنه، از شکلات بیرون میزنه به صورت شکوفه و کیفیت شکلات رو خیلی پایین. تاریخ تولید و انقضای هر محصولی رو نسبت به فعالیت آبیش در نظر گرفته میشه. وقتی که میان یک محصولی که مثل شکلات فعالیت آبی پایینی داره، خب طول مدت استفادهش هم تاریخ انقضای طولانی تری داره. در نتیجه من تقاضایی که از شنوندگان خوب این برنامه دارم اینه که دقیقاً به تاریخ تولید و انقضا دقت کنن، چون این تاریخ تولید و انقضا بر اساس میزان آب آزاد تعیین شده و حتماً با توجه به تاریخ تولید و انقضا استفاده کنن.
عزیزان سپاسگزارم از شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی گذاشتید. امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی را تقدیم شما عزیزان همینک میکنیم. شنونده باشید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز در مورد محمد اصفهانی، خواننده پرآوازه و مشهور ایرانی، با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345 هجری خورشیدی، همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح، محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بود و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف و تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه از برنامه سرود جانان رو تقدیم میکنیم با صدای آقای محمد اصفهانی.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید، از مرد و زن برایت بن مای رو که خلقی باله شبند و حیران بکشای لب که فریاد از مرد و زن
عزیزان، محمد اصفهانی با رتبه 176 کنکور در رشته پزشکی در تهران مشغول تحصیل شدند و سرانجام در سال 1376 فارغ التحصیل در رشته دکترای پزشکی در طب عمومی شدند. محمد جوان به واسطه دایی خود که اهل هنر و از علاقه‌مندان سرسخت موسیقی است به آقای شجریان معرفی شدند و ایشان گفتند که صدای شما به درد آواز می‌خورد. بعدها با آقای فریدون شهبازیان آشنا شدند و ایشان محمد اصفهانی را به سمت موسیقی پاپ سوق دادند. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنیم ترانه اسیر را با صدای محمد اصفهانی بشنوید.
ترکنم دلوی آواز من و تو گرچه اسیریم حیف از قصه بمیریم بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم جای پر زدن زمین نیست توی قلب آسمونه قصه مرگ و جدا تو کجا میمونه نگو عمرمون تموم شد نگو دیگه همدمی نیست بیا فردا رو بسازیم این که فرصت کمی نیست عشق پاک تو نگه دار واسه غسل تن پرواز دنده کن صدای سازو که رسیده رفت آفا
گرچه اسیریم حیف است بسه بمیریم بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم جای پر زدن زمین نیست توی قلب آسمونه قصه مرگ و جدایی تو کتابا جا میمونه نگو عمرمون تموم شد بعد از دیگه غمی بارو بسازی این که فرصت کمی نیست عشق تو نیم
عزیزان همراه، محمد اصفهانی با بهره‌مندی از مکتب محمد رضا شجریان و علی جهاندار موسیقی ایرانی آموخت. محمد اصفهانی در سال 1373 به عنوان اولین تجربه کاری خود تیتراژ سریال آوای فاخته با ترانه‌سرایی ساعد باقری و کارگردانی بهمن زرین‌پور را به عنوان اولین تیتراژ اجرا کرد که از شبکه 1 پخش شد. سپس از اساتیدی چون همایون خرم، فریدون شهبازیان و بابک بیات در زمینه تصنیف خوانی، ترانه و زیبایی شناسی در الحان موسیقی ملی ایران بهره برد. محمد اصفهانی ابتدا با اجرای آثاری آر شعرهای معاصر مانند فریدون مشیری و همچنین اجرای تیتراژ سریال پا به عرصه خوانندگی گذاشت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف چه می‌گویم بگویم را می‌شنویم با صدای محمد اصفهانی. دوستان گرامی، محمد اصفهانی دارای مدرک رسمی غریق نجات می باشد و اتفاقا خط بسیار خوشی دارد و چند سالی را هم در رادیو به دلیل شغلش نویسندگی کرده است. ناگفته نماند خانم مرضیه وحید دستجردی، اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران، دختر خاله محمد اصفهانی می باشد که دکتر محمد اصفهانی درباره وی می گوید خانم دستجردی به خانواده ما محبت بسیاری دارند و به من خیلی کمک کرده اند و در دوران بیماری مادرم نیز همراهی و کمک زیادی داشتند. ما نسبت فامیلی با خانم دکتر داریم و مادر بنده خاله خانم وزیر بهداشت هستند. یکی از بهترین خاطرات محمد اصفهانی انصراف از طلاق زوجی به واسطه آهنگ حسرت بوده و دیگری هم مشغول پزشکی بودم. در بخش مغز و اعصاب کار می کردم. پزشک ها امیدی به زنده ماندن این مرد نداشتند. خانواده‌اش هم همینطور، چون او در حالت بیهوشی بود. اما ایشان بعد از 10 روز که تحت مراقبت‌های شدید ما قرار داشت، با روند غیر عادی و معجزه آسایی بهبود یافت. آن روزی را که خانواده‌اش در حال بردن او به خانه بودند، هرگز فراموش نمی‌کنم. این روز یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. دنیای پزشکی سرشار از این لحظه‌های شیرین است. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
برنامه‌تون خیر باشد. دعوت می‌کنم در این ساعت با تکرار برنامه ایران امروز همراه شوید.
ایران امروز، کاری از رادیو صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا دانید که ایران سومین کشور تولید کننده چهارمغز در جهان است؟ ایران در تولید 1/3 از محصولات کشاورزی جهان جزو 10 کشور اول جهان محسوب می شود. در برنامه ایران امروز در چند قسمت به معرفی این محصولات خواهیم پرداخت.
سی مغز
مغز چهارمغز نوعی خوشبار و سرغیزوست که آن را با خارج کردن از پتی سختی شده ممکن است. دانه های چهارمغز را غذای مغزی سر می نومند، زیرا دانه های چهارمغز از اومیگا 3 بای می باشند که به بهتر شدن کار معینه مساعدت می کنند. چهارمغز میوه مدور است با دو غلافک، یکی نرم و سبز که تدریجاً خشک می شود و از بین می رود و دیگری سخت و چوبی است. مغز آن خوردنی و از روغن بای است. منشأ درخت چهارمغز را در غرب آسیا و هیمالای می دانند. چهارمغز یکی از مهمترین و ارزشمندترین میوه خشک و روغنی در جهان است. بنابراین در 1.2 میلیون گکتار باغ‌های جهان چهارمغز پرورش کرده می شود و سالانه 3 میلیون و 400 هزار تن از این محصولات جمع‌آوری کرده می شود. چین، آمریکا و ایران سه کشوری بزرگی تولید کننده چهارمغز در جهان را تشکیل می دهند و ایران از نظر میدان‌های کشت رتبه دوم دنیا بعد از چین را در اختیار دارد، اما از نظر میزان تولید پس از چین و آمریکا مقام سیوم را به خود اختصاص داده است. در جهان استحصال چهارمغز به هر سری اهالی کمتر از نیم کیلو راست می آید، در حالی که این نشان داد در ایران 3 کیلو را تشکیل می دهد.
همونطور که گفتم در کمیته مسابقات AFC طبق ساختاری که هست تصویب میشه، به کمیته اجرایی ارجاع میشه، در کمیته اجرایی گرفته شده قرار دو دونه خب تعداد آرای
این بهره داره. بخش بعدی میزبانی ها باور که هم
دست در واقع یک رشته میمونه که همه اون دونه‌هایی که میگن به هم در یک رشته قرار میگیره و اینا در کنار همه. مثلا همین کشور بحرین چند سال پیش میزبان رقابت جهانی قهرمانی آسیا بود. حالا در شروع کرد برای میزنه جمعه، یعنی واقعا این مسائل یک شبه وجود نمیاد که میزبانی به کشور بدن یا به کشور ندن، اینا همه در کنار همه اتفاقهای قبلی، مسابقات قبلی، میزبانیهای قبلی، جلب نظر مدیران AFC و در این مقطع حساس مجاب کردن مدیران ارشد برای کسب میزبانی
و یه نکته بگم. من فدراسیون ما الان این نامه میگن آیا جوادی گفت 120 روز اومده بوده، یعنی میشه 4 ماه نامه اولی، یعنی 3-4 ماه پیش اومده. پس فدراسیون میدونسته، فدراسیون قبلی، ولی خب دوستان درگیر احتمالاً ماجرای انتخابات بودن و میدونید که بالاخره برای انتخابات فعالیت انتخاباتی شروع شده. 15 ماه که فدراسیون